با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. نخست سرخط خبرها. مذاکرات ژنو میان ایران و آمریکا پس از وقفه‌ای برای مشورت از سر گرفته شد. رئیس قوه قضاییه وزیران علوم و بهداشت را به خاطر ادامه اعتراضات در دانشگاه تهدید کرد. و ائتلاف 5 حزب کرد ایران اتهام تجزیه طلبی را رد کردند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو پس از وقفه برای مشورت با پایتخت‌های دو کشور مجدداً عصر پنجشنبه از سر گرفته شد. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت در صورتی که واشنگتن موضوعات هسته‌ای و غیر هسته‌ای را از یکدیگر جدا کند، دستیابی به چارچوبی برای توافق ممکن است. او مذاکرات را فشرده و جدی توصیف کرد و افزود شکاف‌های باقی مانده باید کاهش یابد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز تأکید کرد گفتگوها صرفاً بر برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها متمرکز است و حق تهران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باید به رسمیت شناخته شود. در مقابل مقام‌های آمریکایی بر لزوم پرداختن به برنامه موشکی ایران تأکید کردند. عمان به عنوان میانجی مذاکرات نیز اعلام کرده طرفین تاکنون ایده‌های مثبت و خلاقانه‌ای رد و بدل کردند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد اگر مسئولان وزارت علوم و بهداشت با تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌ها برخورد نکنند، دستگاه قضایی شخصاً ورود خواهد کرد و به گفته او هزینه بالاتر خواهد رفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به ادامه اعتراض‌ها در چند دانشگاه گفت در صورت وقوع جرم موارد باید به قوه قضاییه اعلام شود. او اعلام کرد آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی یا شعارهایی با الفاظ خاص زیبنده محیط دانشگاه نیست. تجمعات اعتراضی در شماری از دانشگاه ایران در روزهای اخیر ادامه داشته و دانشیان علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. بر اساس گزارش‌های تصویری در برخی از این تجمعات پرچم‌های شیر و خورشید دیده می‌شود و برخی از دانشجویان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی نیز شعار دادند. ائتلاف 5 حزب کرد ایران با انتشار بیانیه‌ای اتهام تجزیه طلبی را رد کرد. در این بیانیه با اشاره به موضع‌گیری روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی در مورد تشکیل این ائتلاف گفته شده، او ضمن بلند کردن چماق فرسوده تجزیه طلبی تهدید کرده که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ارتش را مأمور سرکوب جنبش حق طلبانه ملت کرد خواهد کرد. روز گذشته رضا پهلوی در واکنش به تشکیل این ائتلاف در پیامی در شبکه ایکس نوشت در روزهای اخیر چند گروه تجزیه طلب که در کارنامه بعضی از آنها همکاری با خمینی و صدام هر دو به چشم می‌خورد، ادعاهای موهوم و سخیف را درباره تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران مطرح کردند. چنانکه بارها تأکید کردم، حفظ و دفاع از تمامیت ارضی ایران اصلی خدشه‌ناپذیر است. شاهزاده رضا پهلوی ادامه می‌دهد ما بر سر یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران نه با کسی مذاکره می‌کنیم و نه ذره‌ای از آن کوتاه می‌آییم. این موضع‌گیری با واکنش عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کموله هم که در این ائتلاف حضور ندارد روبرو شد. آقای مهتدی گفته است مردم کردستان در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و در تلاش برای یک ایران مبتنی بر دموکراسی کثرت‌گرا، حقوق بشر و مشارکت سیاسی که متضمن تأمین حقوق همه ملیت‌ها از جمله کردها باشند کاملاً با یکدیگر متحد هستند. و وکلا یک شهروند ایرانی سوئیسی اعلام کردند شکایتی در سوئیس علیه کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران به اتهام جنایت علیه بشریت ثبت شده است. با این خبر رسیدیم پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 خواهد بود.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 و سکوت امنیتی خیابان، این بار صدای معترضان از دانشگاه شنیده شد. پایان آموزش از راه دور و بازگشایی دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر، الزهرا و دانشگاه‌های شماری از شهرهای دیگر در اسفند ماه بار دیگر صدای ناهمتراز سیاسی را از درون دانشگاه‌ها به خیابان پرتاب کرد. دانشگاه‌هایی که از جنبش سبز به این سو چراغ حیاتشان سوسو می‌زد و گویی رابطه‌شان با کنش‌های اواخر دهه 70 خورشیدی به این سو قطع شده بود، این بار شاهد حضور دانشجویان بودند. اینکه چگونه دانشجویان از هم سوا، هم بسته و سیاسی می‌شوند، یک سر این ماجرا است. اما سر دیگر آن دستور زبانی است که این بار اعتراض‌های دیماه و کنش‌های دانشجویی در بستر آن را معنا می‌بخشد. این بازیابی شاید فرصتی را فراهم کند برای احیای جنبش خاموش شده دانشجویان سال‌ها. سال‌هایی که حرکت‌های دانشجویی ایران هویت مشخصی داشت و کنشگرانش می‌دانستند در زمین سیاست با چه کسی و برای چه چیزی می‌جنگند. با من همراه باشید در پاراگراف اول و تا لحظاتی دیگر با میهمانان این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد. شما پاراگراف اول رو میتونید بشنوید از طریق حتی موج کوتاه 58 60 کیلوهرتز اگر در ایران هستید و مشکل دارید با اینترنت و اینترنت یاری نمی‌کنه. اما میهمانان من علی رمضانی، کنشگر پیشین دانشجویی، برنده مدال طلای 20مین المپیاد جهانی میکرو الکترونیک، مدیر اجرایی و سردبیر خبرنامه دانشجویی امیرکبیر که به عنوان یک سکوی دانشجویی جایزه صلح آخن رو هم این خبرنامه دریافت کرد. آقای رمضانی از آمریکا ما رو همراهی می‌کنند. پویا خازمی، کنشگر پیشین دانشجویی، دانش آموخته شیمی از دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشجوی انصرافی دکترای جامعه شناسی فرهنگی از دانشگاه آزاده. او پایان نامه ارشد خودش رو درباره تحلیل امکانهای تأسیس سیاست در دیوارنوشته‌های اعتراضی شهر تهران نوشته. و اما میهمان دیگر من انسیه عرفانی، دکترای فیزیک و استاد مصطفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که همزمان با اعتراض‌های 1401 موسوم به زن، زندگی، آزادی از کار خودش در دانشگاه کناره گرفت و اکنون در مؤسسه پریمیتر کانادا به عنوان محقق فعالیت میکنه. من به میهمانان سلام میکنم. نمیدونم کدوم میهمانان الان با ما هستند. اونطوری که همکارانم گفتند آقای رمضانی الان با ما هستند و میهمانان دیگر تا لحظات دیگر به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای رمضانی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و اول بشنویم از اون چیزی که اتفاق افتاد. به هر حال ما مدت‌ها بود از دانشگاه صدایی رو نمی‌شنیدیم، یعنی دانشگاه عملا اون شور و شوق و اون تب و تابی رو که مثلا در سال ببیشه در اواخر دهه 70 ببیشه در زمان اون دوم خرداد و به هر حال پس از اون داشت، پس از میشه گفت سال 88 تقریبا به سکوت رفته بود و حالا یک مثلا تحرکاتی رو هم در 1401 نشون داد. اما این بار ما با یک دانشگاه به ظاهر جدیدتری روبرو بودیم، یعنی با نسل جدیدتری از معترضان. میخوام بدونم که شما تا چه اندازه موافقید که داستان عوض شده بود این بار.
درود بر شما و همه شنوندگان رادیو فردا و ممنون از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، به ازان همه تحلیلگرها همونطور که شما اشاره کردید، ما با نسلی روبرو هستیم.